بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با موضوع علی سلمان می سازد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و اولاده المعصومين. هدیه به محضر نورانی و با برکت آقا امیر المؤمنین و آقا رسول الله و انشالله که از شیعان خالص و مخلص حضرات باشیم صلوات قرای هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
آیه ای که همه ما در مورد روز قدیر و عید قدیر میشناسیم و معروفه آیه سوره مبارکه مائده است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من دین رو برای شما کامل کردم، دین رو کامل کردم، نعمت رو تمام کردم و اسلام رو به عنوان دین راضی شدم، راضی شدم که اسلام دین باشه. خب چه اتفاقی مگه در قدیر داره میفته که خدا راضی میشه اسلام دین باشه؟ که اگر این نبود خدا انگار به این اسلام راضی نبود. این چه اتفاقیه؟ اصلا دین مگه قراره چیکار بکنه؟ کارکرد دین چیه که خدا امروز در قدیر راضی شده به این که این دین دین باشه؟ این دین اونیه که من میخوام، حالا شد اونی که من میخواستم. کار دین چیه؟ در سوره مبارکه روم فرمود اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین چیه؟ شکوفایی فطرت. کاری که قرار دین بکنه، دین قیم، اینه، شکوفایی فطرت. قرار فطرت رو پرورش بده، قرار این قوا رو بالفعل کنه، قرار آدم بسازه، قرار انسان بسازه. چه اتفاقی در قدیر افتاد خدا از اسلام راضی شد به عنوان دین؟ گفت این اونیه که آدم میسازه، حالا شد اونی که انسان میسازه. علی کسیه که میتونه انسان بسازه، قدیر اونیه که میتونه انسان بسازه، بقیه نمیتونن انسان بسازن. بقیه اول باید انسان باشن که انسان بسازن، انسانی نیست که بخواد انسان بسازه. لذا اصل ماجرا در قدیر این اتفاقه، انسان سازی قدیر، قرار آدم بسازه. همه مشکلات هم به همین برمیگرده. یه وقتی جامعه میخواد به تعبیر معمای صفایی یه دامداری بزرگ و مدرن باشه، خوب بخورن و خوب هم محصول بدن، یه وقت قراره که انسان تربیت بشه. انسان یعنی کی؟ یعنی ابراهیم خلیل. این خروجی جامعه امیرالمومنین اینه که در روایت هم داره که حضرت ابراهیم شیعه امیرالمومنین بود. ان من شیعته لابراهیم، ماجرای مفصلی هم داره در روایات نقل شده، خصوصا در تفسیر قمی که دیگه معدن اینجور روایاته. جناب علی ابن ابراهیم روایتش رو آورده که حضرت ابراهیم مقاماتی رو نگاه کرد در عرش، گفت که این مقامات کیاست؟ و بهش گفتن اینا پنج تنند. و بعد عقبتر انواری رو دید و گفت اینا کیان؟ ائمه بعد رو بهش معرفی کردن، گفت من میخوام از شیعیان اینها باشم. که خدا دعای رو مستجاب کرد و این آیه قرآن هم در مورد همینه، ان من شیعتهی لابراهیم. ابراهیم شیعه امیرالمومنین، شیعه لازم نیست که حتما از جهت زمانی متأخر باشه بعدش بیاد. یعنی صراط مستقیم امیرالمومنین، انسان کامل امیرالمومنین، در پرتو او هر کی کامل شده در پرتو اوست، در پرتو ولایت اوست، در این صراط قدم زده که به جایی رسیده. این میشه شیعه ما. علی چی میسازه؟ مقیاس تولید امیرالمومنین در انسانیت کیه و چیه؟ ابراهیم خلیل، سلمان. علی سلمان میسازه، قدیر سلمان میسازه، سقیفه چی میسازه؟ سقیفه امراس میسازه، سقیفه معاویه میسازه، سقیفه حرمله میسازه. قدیر که باشه میشه خط تولید انبوه ابراهیم و سلمان، سقیفه که باشه میشه خط تولید انبوه امراس و حرمله. رضا ابو عبدالله زهره عاشورا، این طبق نقل مرحوم سید در لهوف، وقتی که تیر حرمله به سینه ابو عبدالله نشست، حضرت رو به آسمان کرد فرمود لقد قتلنی فلان و فلان. این تیر حرمله نبود، این تیر اون دوتایی بود که بنیانگذار سقیفه بودن. این حرمله و تیرش تربیت شده این مکتبن، محصول اون مکتبن، و تا قیامت فرمود هر ظلمی که بشه به اندازه محجمه‌ای، ظرف حجامتی، اگه خون به ظلم تو عالم ریخته بشه، اول میره تو پرونده کسایی که قصد به خلافت امیرالمومنین کردن. یعنی همه ظالمین، همه قاتلین، همه سارقین، همه قاصبین تربیت شده این مکتبه، همه کملین تربیت شده مکتب امیرالمومنین. علی آدم میسازه، علی انسان میسازه، علی سلمان میسازه، من نا اهل البیت میسازه، سلمانی میسازه که من نا اهل البیت باشه، یعنی وای سیرو بروش زیارت جامعه کبیره بخونی بگی السلام علیکم یا اهل بیت نمون سلمان من اهل البیت، یعنی وایسی رو به روش آیه نور بخونی، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. علی تو این مقیاس کسی رو میسازه. قدیر اومده همه بشریت رو دعوت کرده به این که بیا تو هم مشمول زیارت جامعه شو، به جایی برس که در مورد تو هم زیارت جامعه بخونن. امیرالمومنین همه رو دعوت به اینجا کرده، تو انقدر میتونی بالا بری که به تو خطاب کنن بگن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، به تو بگن باب الله، که الان روایتشو چند تایی اووردم تقدیم بکنم در فضایل جناب سلمان، که مقیاس کار امیرالمومنین اینه. اتفاقی که افتاد چی بود؟ وقتی از قدیر منحرف شدیم، این شد به تعبیر امیرالمومنین در خطبه شقشقیه که خطبه بی نظیریست و خیلی جای تحلیل سیاسی و تحلیل تاریخی داره این خطبه، و از عجایب بوده که این خطبه اینطور مونده، و چون خطبه ایست که خیلی افشاگری ها تو این خطبه هست و عجیب بوده که این تا حالا مونده و تحریف نشده و حذفش نکردن. حضرت فرمود که کار دست دیگران که افتاد، اون وقت مسیر لقاء الله مسیر سختی شد، این جاده دیگه صعب العبور شد، یعنی دیگه سلمان شدن نه تنها خط تولید انبوه متوقف میشه، اگه قدیر باشه و امیرالمومنین حاکم باشه، اون وقت خروجی مدارس ما میشه سلمان. یعنی شما توی این مکانیزم تربیتی و آموزشی بچه رو که میفرستی، اون افقی که الان این سند 20 افق تراشیدن دیگه، میگه انسان افق 2030 چه انسانی باید باشه؟ افق امیرالمومنین کیه؟ چیه؟ سلمانه. میگه من تو دستگاه آموزشی خودم اینجور آدمی تربیت میکنم، تو دستگاه رسانه‌ایم عمار تربیت میکنم. افق رسانه‌ای امیرالمومنین عماره، ابن تیهانه، ذو شهادتینه، اینا شخصیت های رسانه‌ای کنار امیرالمومنین بودن. توی مکانیزم نظامی و مدیریتی خودم مالک تربیت میکنم، اینا افقهای انسانهای افق امیرالمومنینه. اون طرف کی تربیت میکنه؟ حرمله و امرؤاس و شبس ابن ربعی و یزید و اینا شخصیت های افق اون طرف. نه تنها این خط تولید متوقف میشه بلکه مانع میفته براش، بلکه خط تولید اون طرف فعال میشه، یعنی دستگاه نظام آموزشی و تربیتی شما مسیری میشه که آدم اتومات میاد از توش با بغض امیرالمومنین پرورش پیدا میکنه، که در مورد مردم شام لابد شنیدید روایتش رو که از فهموندن که دستگاه آموزشی اینا طوریه که اهل شام بغض ما رو دارن، که بعد امام باقر علیه السلام لعن کردن بنی امیه رو، فهموندن خدا اینا رو لعنت کنه، اینا به مردم ایمان رو یاد دادن. چیز عجیبی هم هست که روایت خیلی جای تحلیل داره، ایمان رو یاد دادن، کفر رو یاد ندادن. سیستم آموزشی و تربیتی بنی امیه اینه، فقط حرف از ایمان میزنه، حرف از کفر نمیزنه. بعضا فهمون برای اینکه نفهمن چی از دین خارجشون میکنه، با همونا خارج میکنه. میشه با حرف از ایمان مردم از علی گرفت، لازم نیست کسی حرف از کفر و نفاق و شرک و اینا بزنه. میشه جوری قرآن رو با پردازش و بولد کردن آیات ایمان دست مردم داد، حافظ قرآن پرورش داد، قاری قرآن پرورش داد، جوری که همه خروجی بشه فاصله گرفتن از امیرالمومنین. که تو این تعبیری که جناب سلمان هم به کار بود، حالا فرصت نمیشه براتون بگم که یه نقدی رو جناب سلمان به سیستم آموزشی بعد از امیرالمومنین داره که یه نقد فوق‌العاده است، فرصت دیگه حالا نیست، که میگه شما قرآن رو به چه نحو اومدید آموزش دادید تو جامعه. خلاصه حرف اینه، مقیاس تولیدی کار امیرالمومنین سلمان من اهل البیت. خدامون جناب سلمان من یه مقداری نکاتی رو عرض بکنم که فضایل و عین فضایل امیرالمومنینه. ما شاید یکمی زیاده گویی باشه بخوایم در مورد فضایل امیرالمومنین حرف بزنیم، ما باید جلساتمون رو بیاره به فضایل سلمان. یعنی ما فعلا این کلاس رو طی بکنیم، یکم اینجا پخته بشیم. اتفاقا روایت عجیب غریبی هم داریم، مرحوم مجلسی هم بخش عمده‌ای از جلد 22 بهار رو اختصاص داده به فضایل جناب سلمان، و روایت عجیب و غریبی که بعضا واقعا شاخداره روایت در فضایل سلمان. مثلا روایت داره اگر همه عالم حب سلمان رو داشتن، خدا جهنم رو نمی آفرید و احدی رو عذاب نمی کرد. روایت عجیبی در فضیلت سلمان داریم. مثلا کسی اومد، یا تو اینجای دیگه از بهاره جلد 22 نیست، اومد پیش امیرالمومنین گفت من مار منو گزیده. از فهموندن که بخاطر اینکه توی مجلسی نشسته بودی کسی در مورد سلمان بد گفت و دفاع نکردی، این عقوبت اونه. در مورد سلمان بد گفته، چون سلمان یه جایگاه ویژه و برجسته و عجیب و غریبی داره که من بخی روایت و چندتایی رو کبته، چندتاش یه کمی هم زیاده و گلچین شده کل این جلد 22 بهار. همه این روایتی که در مورد جناب سلمان بود به این مناسبت من یه نگاهی کردم، یه چندتاییش رو گفتم که اینا خیلی به نظر جالب میرسه که تو این جلسه حالا یه اشاره بشه ببینیم خروجی های قدیر چیان و ما محروم از چی شدیم. آخه گاهی ما به عنوان یه واقعه تاریخی فقط به مسئله نگاه میکنیم، یه پدیده‌ای بوده، مثل اینکه بشینیم بگیم که آقا مثلا فلان جلسه فلان آقا رفت داماد فلان خانواده شد، خب ما هم خیلی خوشحالیم و تو اون مجلس میایم لباس خوب میپوشیم و تبریک میگیم و سالهای بعدم ممکن به مناسبت یاد کنیم از این، ولی دیگه جریانی درست نمیکنه یاد کردنش، اصلا اتفاقی نیست، یه چیزی بود تموم شد رفت، یه اتفاق تاریخی است. صرفا چون از جهت تاریخی اینو حفظ میکنی، بعضی ما فکر میکنیم که قدیر یعنی این، یعنی اون جنبه تاریخیشو بین خودتون یادآوری کنید. اصلا این نیست ماجرای قدیر، یه حقیقتی است که جریان داره. همین که عرض کردم امام حسین فهمید که سقیفه منو کشت، همونجوری که در مورد فدک اینطوریه که وقتی هارون الرشید به موسی بن جعفر گفت که آقا من پشیمون شدم میخوام فدک رو به شما برگردونم، که از روایت بسیار عجیب غریب ماست، گفت شما نقشه فدک رو بکش، همون باقی که دست خیبری ها بوده و اینا تصورش این بود، گفت شما فقط محدوده دقیقش رو الان زمینای کم باز شده و اینا، شما دقیقاً بگو از کجا تا کجا بوده، من باقو به شما برمیگردونم. ازش شروع کردن نقشه کشیدن، فهمیدن این ور آفریقا، اون ور دومت الجندل، این ور ایران، این ور کجا، کل حکومت هارون الرشید و نقشه رو کشیدن، فهمیدن که باغ فدک ما اینه. یه نگاهی کرد و گفت باغ فدک اون نبوده؟ از فهمون نه، فدک این نیست، فدک حاکمیت ماست. مدام فدک فکر کنم چیزی که زمینه، بعد یکم هم تعجب داره برام که چرا از زهرا اینقدر دعوا سر یه تیکه زمین، خب یه جای دیگه بهتون میدادن. این نماد اسم رمزه، یه عملیاتیه با اسم آزاد، مثل اینکه به شما بگه آقا دعوا سر خرمشهر بود، مگه جنگ ایران و عراق دعوا سر خرمشهر بود؟ یا خرمشهر رو بده دست ما فلان زمین رو میدیم دسته، دعوا حل میشد؟ آزادسازی خرمشهر اسم رمزه، یه دعوای تمدنیه، یه درگیری توی سطح و ساحت بسیار بالاتره. مثل اینکه شما جنگ سوریه رو بگی دعوا سر خاکه، دعوا سر بشار اسده، انقدر سطح کار رو تقلیل بدی، ماجرا سر بشار اسده. مثلا یمن، مثلا ما میخواییم زیدی ها حکومت بکنن که داریم ازشون دم میزنیم، بحث سر زیدی هاست یا نه، اصلا یه افق خیلی بالاتری داره، این زمین و اون زمین نداره، اینجا و اونجا نداره. مسئله قدیر اینه که ما بگنیم یه زمینی پیدا کنیم و یه روزی رو برش پیدا کنیم محدودش کنیم به همون. مسئله این نیست. حالا در مورد قدیر بحث خیلی بیش از این هاست، من نمیخوام وقت عزیزانو بگیرم، این روایت رو میخوام چند تاشو بخونم که روایت فوق‌العاده است. میگه که امام باقر علیه السلام روایت رو نقل میکنن، دو جور این روایت نقل شده، یه نقل از امام باقر علیه السلام، یه نقل از امام صادق علیه السلام. نقل امام باقر علیه السلام از رجال کشیه، نقل امام صادق علیه السلام از اختصاص شیخ مفیده. جفتش هم روایت جالبی است، هر کدوم یه زاویه بحث و پرورش داده. اون روایت از امام باقر اینه که ابوذر اومد مهمان سلمان شد. خب پیغمبر این دوتا رو با هم برادر کرده بود، یکی از آداب امروز هم عقد و اخوته. حالا یه نکته دیگه هست ان شاءالله فرصت بکنم در مورد عقد و اخوته درس بکنم. اینها رو برادر هم قرار داده، با اینکه ایمان سلمان درجه 10 بود، ایمان ابوذر درجه 9 بود. پیغمبر هم وقتی که عقد و اخوته خوندن از ابوذر عهد گرفتن که تو باید تحت ولایت سلمان باشی. این تیکر معمولا کسی نمیگه، این تیکرش که عجیب و جالب است. اخوته به شرط ولایت و به شرط اطاعت محض، این ولایت فقیه، یکی از ادله ولایت فقیه که مطرحش نمیکنن اینه. حضرت عهد گرفتن هر چی سلمان گفت و گوش بده و اطاعت کنه، این ولایت فقیه. ابوذر اومد مهمون سلمان شد، سلمان یه دیگی بار گذاشته بود، نشستن به حرف زدن، دیگه یهو برگشت میگه فلم یسقط من مرقها ولا من وددها، دیدم هیچی از نه آب این خورش ریخ نه از گوشت خورش. ابوذر عجب من ذلک ابوذر عجبا شدید، و خیلی تعجب کرد. سلمان دیگو برداشت گذاشت حالت اول، آتیش رو روشن کرد، دوباره نشستن صحبت کردن، دیگ دوباره چپش شد، دید هیچی نریخ. دفعه سوم اتفاق افتاد، دیگه ابوذر گذاشت رفت، نتونست تحمل بکنه. تو راه بینما هو متفکرون، حالا اکثر عبادت ابوذر هم تفکر بود، اینجا هم خیلی تو فکر رفته بود، خیلی تو فکر رفته بود که چی بود این ماجرای سلمانی، کارا چی بود انجام داد. لقی امیرالمومنین علی الباب، امیرالمومنین پشت در دید، چشش به امیرالمومنین افتاد. حضرت بهش فرمودن که ابوذر چرا اومدی بیرون، چرا وحشت کردی، من الذی ذعرک، چرا وحشت کردی؟ گفت آقا رأی تو سلمان سنه کذا و کذا، دیدم سلمان این کارا میکنه، عجب تو من ذالک، تعجب کردم. حضرت فهمدن یا ابوذر ان سلمان لو حدثک بما یعلم، ابوذر سلمان اگه چیزایی که میدونه رو بهت بگه، لقلت رحم الله قاتل سلمان، تو میگی خدا رحمت کنه هر کی سلمانو بکشه، کافر میدونی. بعد فرمود یا ابوذر ان سلمان باب الله فی الارض، سلمان باب خداست در زمین. این محصول تربیتی امیرالمومنین که به امام صادق گفتن، که ابوبصیر گفت آقا مگه سلمان مجوسی نبوده؟ میگه دیدم حضرت خیلی عصبانی شد، فهمود که کان مجوسی یا جعله الله علوی، یا مجوسی بود علوی شد. حالا یه روایت علویه، یه روایت دیگه هم سلمان محمدی. به حضرت فهمون من عرفهو کان مؤمنا، سلمان کسی هر کی رو بشناسه مؤمنه، من انکرهو کان کافرا، هر کی انکارش کنه کافره. ان سلمان من اهل البیت، این روایت امام باقر علیه السلام. روایت امام صادق علیه السلام بامزه تر و جالب تره. اینجا اینه که ابوذر حال خیلی دلش گرفته بود و حالش خیلی پریشان بود، اومد سراغ امیرالمومنین. روایت امام صادق اینه که امیرالمومنین دیگه اینجا با ابوذر حرف نزدن، با سلمان حرف زدن. اون روایت امام باقر اینه که امیرالمومنین به ابوذر گفتن تو تحمل نداری. این روایت اینه که امیرالمومنین به سلمان فرمودن یا ابا عبدالله، کنیه سلمان ابا عبدالله، ارفق به صاحبک، رفق داشته باش با این رفیقت، رو نکن تحمل نداره، کوتا بیا باش راه بیا. این رفق یکی از مصادیقش توی مباحث حمل علمه. این محصول امیرالمومنین. روایت عجیب غریبیه، میفهمید که سلمان محدث بود، امیرالمومنین محدث از جانب خدا بود، سلمان محدث از جانب امیرالمومنین بود. گفتن یعنی چی؟ حضرت فرمود ملک میومد تو گوشش، یعنی کت همه علومو تو گوشش، هر وقت سوالی مسئله چیزی داشت بهش منتقل میکردن. سلمان این شکلی، حالا دم فضیلت جناب سلمان روایت خیلی هست که من فرصت نمیکنم همشو بگم، حتی خلاصه هم که نوشتم وقت نمیکنم بگم، فقط چند تایشو عرض بکنم. میگه که منصور بزرگ میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما اکثر ما اسمع من که سیدی ذکر سلمان الفارسی. حالا اگه ما توی یه جلسه زیاد هم سلمان صحبت بکنیم من پشتم حرف میزنم. آقا جلسه عید بود همش هم سلمان صحبت کرد. میگه من به امام صادق گفتم آقا چرا انقدر من میبینم شما در سلمان حرف میزنید؟ امام صادق علیه السلام همش شما در سلمان حرف میزنید، سلمان فارسی. حضرت فرمودن لا تقل سلمان الفارسی، نگو سلمان فارسی. اون تعبیر دیگه که عرض کردم صلواتشو فرستادید فرمودن. بعد فرمود اتدری ما کثرت و ذکری لا، میدونی من چرا انقدر یادش میکنم؟ سه تا ویژگی داره این انسان دیگه، حالا بی سی و چی میخوایم بگیم، انسان افق امیرالمومنین این ویژگی ها رو داره، این سه تا ویژگی. آدمی که امیرالمومنین میسازه اینه، لسلاس خلال، که احتمالا باید در نسخه اصلی سلاس خسال باشه، اینجور به ذهن میرسه، ولی این نسخه شیخ طوسی عمالی سلاس خلاله. سلاس خلال اهداها، اولی ویژگیش این بود، ایثاره هوا امیر المومنین علا هوا نفسه، هر چی خواست علی او به خواست خودش ترجیح میداد. این ویژگی اول. ویژگی دوم و ثانیه، حب حول الفقرا، محبتش برای فقرا، ساده زیستی از سر محبت برای فقرا، که حالا احوالاتی که در برای جناب سلمان نقل کردن چیزای عجیب غریبی از ساده زیستی ایشون. زازان میگه که من که غلام سلمان بود، البته اسبق ابن نباتی این روایت رو نقل میکنه، میگه که من لحظات آخر سلمان که آرش نشسته بودم گفتش که من عهدی دارم مقصل من میاد، اون که بعد قسل بده. گفتم مقصل تو که؟ گو علی. گفتم شوخی نکن، تو مدائنی، علی تو مدینه است. گو عهدیه. خب من اهل البیت دیگه، من اهل البیت رو خود اهل بیت فقط باید قسلش بدن و دفنش کنه. بعد دیدم که گریه میکنه، گفتم تو چرا گریه میکنی؟ تو با این وضعیتی که علی میخواد بیاد قسلت بده، که حالت امیرالمومنین رو کفنش هم نوشتن که وفات تو علی الکریم به غیر زادی، که اونم ماجرای عجیب غریبی است. گفتم تو که میخواد علی بیاد قسلت بده، بچی گریه میکنی؟ گفت پیغمبر به ما فرمود شما که مسئولید، حملتون، زادتون باید زاد مسافر باشه، زاد راکب باشه. من بیش از زاد راکب وسیله دارم تو خونم. گفتم منظور چیه؟ حالا حقوقی که میگرفت که اولا به مقدار نیاز میگرفت، نگفت نجومی و سفره انقلاب ما سهم داریم و اینا، انسان بود دیگه، آدم بود سلمان. بعد همونی هم که بنزه نیازش بود، اول بخش اعظمشون میاد به فقرا. گفتن خونه نمیخوای بسازی؟ تو فرمان داری؟ خونه میخوای؟ گفت یه خونه بساز که بلند شدن سرم به سقف بخوره، وقتی خوابیدم پام به دیوار بخوره. خونه بود که برای سلمان ساخت. گفتش که اسبق، گفتش که خود تو چی داری مگه که بابتش داری گریه میکنی؟ فکر مثلا مال اموالی چیزی داره؟ گفت یه نگاه بکن میبینی. میگه یه نگاه کردم، ما رأیتو الا اجانتن و جفنتن و مطهره. میگه دیدم سه تا چیز بیشتر نیست، یه دیگه غذا داره برای غذا درست کردن، یه حوله داره برای خوش کردن، یه آفتابه داره. گفتم تو این سه تا رو داری گریه میکنی؟ گفت آره همین سه تا رو باید حساب پس، من مسئولیم توی مملکت. این سلمان امیرالمومنینه که خلیفه دوم بهش نامه نوشت، گفت تو حیثیت نذاشی برای مسئولین، چه وضعیه که هر کی میاد کارشو راه میندازی؟ ابهت، البته ابهت غلطه، ابهت درسته، ابهت نداری، هیمنه نداری، با کمترین مرکب میای، هیچی به هیچی. او در جواب یه نامه بلند بالا و عجیب غریبی در پاسخ که هم طبرسی در احتجاج نقل کرده نوشت برای خلیفه دوم، گفتش که پیغمبر ما رو این شکلی بار آورد، تو چی میخوای جواب بدی در قیامت؟ من نیدی پیغمبر چه شکلی زندگی میکرد؟ این انسان امیرالمومنینه که وقتی مسئول میشه کارش اصلا سخت‌تره، فرار میکنه از مسئولیت. البته هوش سیاسی به شدت بالا، نه آدم خرفت و خنگ. سلمان از جهت هوش سیاسی فوق‌العاده بود. ماجرای خندق دور مدینه پیشنهاد او بود که اتفاقا باعث موفقیت تو جنگ احزاب شد. خلیفه دوم وقتی می‌خواست ایران رو فتح بکنه، دغدغه سیاسی و اجتماعی این نیست که فقط یه گوشه مشغول ذکر و دعا و ایناست. به محض اینکه دید فضا داره آماده میشه، خلیفه دوم داره میاد ایران رو فتح می‌کنه، سن و سالی هم ازش گذشته بود، تو برخی روایات داریم 350 سال عمر کرد، تو برخی دیگه داره 250 سال عمر کرد، پیرمردی بود خلاصه. به محض اینکه دید خلیفه دوم میخواد بیاد ایران رو فتح بکنه، خودش اومد تو مدائن وایساد برای مردم سخنرانی کرد. یعنی تهدید بسیار بزرگی و تبدیل به فرصت استثنایی که لذا ایران با اینکه فتح شد توسط خلیفه دوم ولی همه شیعه شده به خاطر سلمان. فارسی وایستا صحبت که گفت من حرف اینا رو میفهمم، شما نمیخواد دخالت کنید، دعوا دعوای قومیتی میشه، عرب باید بیا صحبت بکنه، اینا باز میگن عربا میخوان بیان، من بدون میگن ایران با شمشیر فتح شده، کجا شمشیر بود؟ با نطق سلمان. لذا شما اینترنت سرچ بکنید چقدر مقاله علی سلمان نوشتن، عجیب غریبه این همه کینه توزی نسبت به جناب سلمان. بخاطر در همیناست، دو تا سخنرانی کرد، ایران آرام شد. بعد وسایل تشریفاتیش که نمادسازی هم میکرد جناب سلمان، عجیب بود از این جهت. دجله سیل اومد، اومد توی اون کاخ که حالا به ظاهر کاخ بود ولی کلن حیثیت کاخ براش نذاشته بود جناب سلمان، پشت اون ایستاد، این کاخ از کنارش سیل که داشت رد میشد آفتابه رو گرفت به این آب نشون داد، گفت نجل مخففون، نجل مخففون، من همینو دارم، چی رو میخوای ببری؟ من یه آفتابه بیشتر ندارم. یا آب مسیرش رو عوض کرد رفت. این نماد، این مسئولی که امیرالمومنین میسازه، این محصول قدیره. رضاتون نهج البلاغه فرمود اگه کار دست من بود جوان عذب در عالم اسلام پیدا نمیشد که به خاطر فقر مجرد مونده باشه. ما زنا الا شقیون، کار دست من بود فقط آدم شقی و بدتینت میرفت سراغ گناه دامن. دیگران چی کار کردن؟ دیگران کار سخت کردن، همه بیفتن به سمت گناه و آلودگی. انسان افق امیرالمومنین سلمانه. یه روایت دیگه هم بخونم و عرضم رو تمام کنم. تو ماجرای دفن سلمان که امیرالمومنین در مدینه نماز صبح خوندن، اعلام کردن مردم تسلیت میگن برادرتون سلمان از دنیا رفت، عمامه پیغمبر رو و زره پیغمبر رو، شمشیر پیغمبر رو، عصای پیغمبر رو امیرالمومنین سوار شدند و به پیغمبر گفتن که عد عشرا، تا ده بشمر. میگه من تا ده شمردم، یهو دیدم که فضا عوض شد، یه جای دیگه هستیم، ساختمونش فرق میکنه، دیدم جلوی در خونه سلمانی. زازان میگه که وقتی که سلمان داشت دنیا میرفت گفتم من المقصل، گفت من قصل رسول الله، که این تعبیر تعبیر عجیبی. گفتم کی تو رو غسل میده؟ گفت همون که پیغمبر رو غسل داد منو غسل میده. این توش نکته است، به قول طلبه واسط مشعر به علیت. گفتم تو در مدائنی، انک بالمدائن و هو بالمدینه. گفت یا زازان اذا شددت لحییت تسمع الوجبه، این فک منو که بستی من دنیا رفتم صدا پشت در میاد میفهمی. میگه که فکشو که بستم صدا اومد، امیرالمومنین بودن، حضرت فهموندن که زازان سلمان از دنیا رفت. گفتم بله آقا جان. اومدن بالا سر سلمان نشستن، کشف الرداء عن وجهه، پارچه که رو صورت سلمان کشیده بودم امیرالمومنین کنار زدن. این نقلم از ابن شهر آشوب در مناقب که معتبرترین کتاب در مناقب اهل بیت، میگه پارچه رو از صورت سلمان کنار زدم، حضرت کنار زدن، فتبسم سلمان الی امیرالمومنین، جنازه سلمان به امیرالمومنین تبسم کرد. حضرت فرمودن مرحبا یا ابا عبدالله، که حالا این تعبیر خیلی تعبیر عجیب و جانگدازی است. حضرت فرمودن خوش به حال تو سلمان، اذا لقیت رسول الله، پیغمبر رو که ملاقات کردی، فقل له، به پیغمبر بگو ما مر علی اخیک من قومک، بگو قوم تو و برادرت چه کردن. مشغول تجهیزات شدن، ایستادن نماز بخونن، دیدم تکبیر شدیدی امیرالمومنین گفت. زازان میگه رأیت معه رجلین، دیدم دو تا آقا کنار امیرالمومنینن. حضرت فرمود احدهما جعفر اخی، یکیش جعفر طیار که سالیان سال به شهادت رسیده بود، و الاخر الخضر، دومی حضرت خضر، و مع کل واحد منهما 70 صفا من الملائکه، هر کدومم 70 هزار صف از فرشته ها ایستادن نماز بخونن. این نقل ابن شهر آشوبه. نقل حافظ رجب برسی در مشارق یه چیز عجیب تریه، میگه وقتی امیرالمومنین اومدن سلمان رو غسل بدن، فرفع الشملت عن وجهه، پارچه که کنار زد، فتبسم، لبخند زد، و هم ان یقعد، جنازه سلمان پاشد بشینه در برابر امیرالمومنین، مثل شهدای کربلا که وقتی حضرت فرمودن کی کمک میکنه ما رو، هل من ناصر ینصرنی، این جنازه ها به حرکت ایستاد، بلند شد. که حالا اینا اسراری توشه، حرف خیلی تو اینا هست. به تعبیر از دو سال طول جوادی یه وقت سر درس میفهمونن که آقایی وارد بشن یه اسرار عرفانی عاشورا رو کار بکنن، کتابی تا حالا چاپ نشده. یکیش همینه. چه اتفاقی افتاد وقتی ابو عبدالله صحبت کردن؟ جنازه به حرکت افتاد، خواست بلند شه. سلمان اومد بلند شه، حضرت فرمودن اد الی موتک، شما برگرد به مرگت. تو روایت داره پیغمبر فرمود که چهار نفر رو خدا به من امر کرده اینا رو دوست داشته باشم، یکی علی، یکی سلمان. فرمود بهشت اونقدی که مشتاق سلمانه، سلمان مشتاق بهشت نیست. اینا انسان تربیت شده قدیره. من دو تا روایت دیگه بخونم و عرضم تمام، که حالا این روایت یکیشو می‌خواستم بخونم، خیلی جالبه، در فضایل امیرالمومنین از زبان سلمان، که دیگه حالا وقت گذشته روایت آخرام رو بخونم. روایت اینه، ابن عباس که شاگرد امیرالمومنین بود، معارف سه تا ابن عباس داریم، دو تاشون تو کارهای سیاستی اینها، چون همه فرزندان عباس عموی پیغمبر، دو تاشون تو فضاهای ریاستی و مدیریتی اینها ورود کردن، یکیشون بیشتر متمایل به فضاهای معرفتی بود، عبدالله ابن عباس، و لذا اینو میگن هبر الامه، اهل سنت هم وزن ائمه ما ابن عباس رو قبول دارن، بلکه بیشتر و بالاتر. که روایت داره که از امام حسین وقتی روایتی رو میشنیدن، از ابن عباس میپرسیدن تو تایید میکنی که ما بپذیریم؟ اینجور ابن عباس رو قبول دارن. ابن عباس هم شخصیت ویژه و ممتازیست که امیرالمومنین تو نخلستان بردن، فهمونه که من اگه بخوام همه ی حقایق قرآن رو از بای بسم الله سوره حمد استخراج میکنم. ابن عباس میگه من خوابی دیدم بعد از رحلت جناب سلمان، میگه خواب سلمان رو دیدم، رأی تو سلمان الفارسی فی منامی، بهش گفتم که تو همون سلمانی هستی که خادم پیغمبر بود؟ گفت بله. گفتم که چه وضع و تشکیلاتی به هم زدی، تاجی از یاقوت، لباسهایی از زیورالات. گفتم یا سلمان هازهی منزلتون حسنه اعطا که الله عز و جل، خیلی خداتون اون طرف تحویل گرفته، خیلی جایگاه ویژه‌ای داری. گفت بله. گفتم فماذا رأیت فی الجنه افضل بعد الایمان بالله و رسوله. گفتم بعد از ایمان به خدا و پیغمبر تو بهشت بالاترین چیزی که دیدی چی بود؟ چی اونور خیلی به درد میخوره؟ اکسیر احمر کیمیاست. گفت لیس فی الجنه بعد الایمان بالله و رسولهی شیء، بعد از ایمان به خدا و پیغمبر تو بهش چیزی بالاتر از این نیست، افضل من حب علی ابن ابی طالب. بالاتر از حب علی ابن ابی طالب این طرف و اقتداء به امیرالمومنین سرمایه نیست. خدا رو شاکریم که این سرمایه رو نصیب ما کرد، که اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت من خیلی فقیرم. از افهمون تو فقیر نیستی؟ گفت من شوخی نمی کنم، جدی میگم. از افهمون منم جدی میگم. گفت من هیچی ندارم، من تو خرج شبم موندم، وضع زندگی موندم، هفت سر عائله. از افهمون تو یه چیزی داری که اگه همه عالم بخوان بهت بدن اونو نمیبخش، همچنین که گرونتره از همه چی. گفت چی؟ از افهمون ولایت ما، که خدا حضرت فهموندن ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من، من هم ولادت از علی دارم هم ولایت از علی دارم. من تعجب میکنم بزایی دقیقی چرا همه خونه سادات میرن. ولایت که از ولادت بالاتره، امام صادق فهمون ولایت او بر من بالاتر از ولادت من از اوست. هر کی که ولایت او رو داره برای خونه او، او فرزند اوست. فمن تبعنی فانهو منی. حضرت فهمونن تو ولایت ما رو داری که اگه همه عالمو بهت بدن تعویض نمی کنی. خدا یه همچین ولایتی رو نصیب ما کرد در این قدیر، و انشالله با آبروی امیرالمومنین و با آبروی این عید، با آبروی این عید الله الاکبر، چون عیدهای دیگه عید ناسه، انزل علینا مائده من السما تکون لنا عیدن لاولنا و آخرنا، مائده ای که حواریون خواستن عید اینا شد. قدیر عید خداست، نه عید خدا معمولی، عید الله الاکبر، از این عید خدا بالاتر نداره. که حالا این اسرار و معارفی در این هست و خدا میدونه چه خبره در این تعابیر و این کلمات. خدا انشاءالله معارف قدیر رو بر قلب ما نازل کنه و امیرالمومنین مثل سلمان ما رو بگیرن و تربیت بکنن تو مسیر خودشون قرار بدن و انشالله در فرج آقامون امام عصر تأجیل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.